به برنامه ملاقات جذب میکنیم.
برمی افرازم که از ایرانم سرزمینی.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید برزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید
عنصر خطی. من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بده.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات
به نام خدا. سلام بر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. همراهان صمیمی برنامه ملاقات، بسیار خرسندیم و شادمان و شاکر درگاه خداوند که باز هم توفیق خدمتگذاری به شما بزرگواران رو از راه امواج شبکه رادیویی گفتگو به دست آوردیم. من علیرضا محمدی هستم و به همراه همکارانم در منزل یکی از نام‌آورترین استادان برجسته جامعه شناسی سرزمینمون هستیم. قرار هست گفتگو بکنیم با جناب استاد دکتر باقر ساروخانی، استاد تمام دانشگاه تهران، از نام‌آوران عرصه جامعه شناسی و همینطور علوم ارتباطات و البته زمینه‌های دیگر که در میانه کلام به اونها هم خواهیم پرداخت. در منزل استاد هستیم، بنابراین صداهای محیطی قطعا به گوش شما خواهد رسید، صدای اتومبیل، صدای موتور. به هر حال پیشاپیش از همه شما بزرگواران عذرخواهی میکنیم. جناب استاد دکتر ساروخانی، سلام فراوان بر شما، سپاس بسیار که باز هم ما رو به حضور پذیرفتید و اجازه همکلامی به ما دادید.
آقای محمدی، بسیار سپاسگزار هستم، فرصت خیلی خوبی است در خدمت شما. خدمت شما عرض سلام دارم و به همه شنوندگان عزیز شما هم عرض سلام دارم.
متشکرم از لطف و بزرگواری شما. من اگر اجازه بدید گزارشوار اشارتی بکنم به تاریخچه زندگی شما خیلی مختصر و بعد اونچه رو که لازم هست از زبان خود حضرت عالی بشنویم. اجازه می فرمایید. جناب استاد دکتر ساروخانی در سال 1318، آبان ماه 1318 در قزوین به دنیا آمدند. تحصیلات دوره ابتدایی و متوسطه را در همون شهر به اتمام رسوندند و با توجه به شرایط مالی و بضاعتی که پدر داشتند، چون کارشون کم شده بود در اون روزگار، از بین دو رشته حقوق و زبان فرانسه، به دلیل اینکه زبان فرانسه رو در دانشسرای عالی پذیرفته شده بودند، دومی رو برگزیدند که میتونست منجر بشه به کار تدریس و استخدام به عنوان دبیر. بعد از اینکه تحصیلاتشون رو در اون رشته به انتها رسوندند و لیسانس زبان فرانسه رو گرفتند، به شهر خودشون قزوین برمیگردند از تهران. دو سال در اونجا تدریس زبان فرانسه، و البته زبان فرانسه رو به افول بوده عملا، دیگه زبان انگلیسی رو هم به صورت خودآموخته آغاز میکنن، تدریس زبان انگلیسی و فرانسه میکردن، تا نهایتا در سال 1342 باز هم به تهران برمیگردند و در فوق لیسانس رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران شروع میکنن به ادامه تحصیل. در این میان متوجه میشن که چون پیشتر به عنوان رتبه اول دانشسرا انتخاب شده بودند و باید بورس میشدن به خارج از کشور میرفتند، متوجه میشن که این امکان باز هم وجود داره، به فرانسه میرن. در مقطع دکتری همین رشته، یعنی جامعه شناسی، ادامه تحصیل رو شروع میکنند، اما همزمان در مقطع لیسانس هم، در مقطع کارشناسی هم با توجه به علاقه‌ای که داشتند شروع می‌کنند به تحصیل و هر دو رو همزمان به انتها می‌رسونند. و نکته جالب اینجاست که در دو زمینه متفاوت رساله دکترا نوشتند، یک زمینه زمینه خانواده و زمینه دیگر عقاید قالبی در کشورها. شما هم در زمینه روانشناسی اجتماعی، حالا به ویژه در زمینه کار آثاری دارید، هم در زمینه روش تحویل رو هم فکر کنم شما کار کردید در دانشکده علوم تربیتی در بله. بد نیست اشارتی به اینها بفرمایید. دانشنامه ارتباطات و کلن شاخه علوم ارتباطات و جامعه شناسی ارتباطات کماکان کلامش ناتمام مونده و اون رو از زبان شما خواهیم شنید. سراپا گوشی.
بله، همطور که ملاحظه می‌فرمایید، خب من 4 تا رشته رو تو زندگیم انتخاب کردم. حالا همطور که شما فرمودید، گاهی به قصد بود ولی در اکثر موارد باز تصادف بود و خواست خداوند. یه بحث هم همین بحث ارتباطات شد و کتاب ژان کازنوف رو ما ترجمه کردیم. البته اون روز این کتاب رو با دکتر محسنی فکر کردیم ترجمهش رو تغییر بدیم، به این معنا که اسم کتاب این بود جامعه همه جایی. ما دیدیم اگر این کتاب رو به این نام بخوام به چاپ برسونیم، ممکنه بعضی هم همه رو هر بخونن و عنوان کتاب لوس بشه. به این معنا عنوان عوض کردیم، خودمون یه عنوان دیگری برای کتاب گذاشتیم و اون جامعه شناسی ارتباطات بود. جز اولین کتابایی بود که جامعه شناسی ارتباطات پخش میشد، سال 50-52 بود و خیلی مورد استقبال قرار گرفت. این کتاب رو ما بعدها با آقای دکتر محسنی صحبت کردیم، برگردوندیم دو مرتبه به همون لغت اصلیش، عنوان اصلیش. چاپ بعدیش که همین چند وقت پیش منتشر شد، شد کتاب، عنوان کتاب جامعه همه جایی. دیگه ما با جرأت گذاشتیم جامعه همه جایی و احساس کردیم که حالا دیگه رونق بیشتری پیدا کرده ارتباطات. بله دیگه این کتاب که منتشر شد، من به فکر کتاب دیگری افتادم که کتاب باز جامعه شناسی ارتباطات شد و عنوانش هم گذاشتیم اصول و مبانی. در واقع ما اونجا سعی میکردیم نقاط اولیه رو مطرح بکنیم، اصلا جامعه، ارتباطات انسانی و به طور کلی ویژگی هایی که جامعه ارتباطی داره، انسان ارتباطی چیست، چه نوع موجودیست انسانی که هر روز با رسانه سر و کار داره، چه فرقی با انسان سنتی میکنه که رسانه در زندگیش نبوده ندیده، و به طور کلی ویژگی هایی که این عصر جدید با خودش به همراه میاره، ارتباطات، جامعه ارتباطات، جامعه نوین ارتباطات
و سپهر رسانه.
و سپهر رسانه، بله. اینا شد که 5 جلد نخست فراهم شد و این 5 جلد رو همونطور که شما فرمودید فرهنگ سرای رسانه 14 اسفند سال گذشته رونمایی کرد. این 5 جلد نخست بود. ما امیدوار هستیم انشاءالله بتونیم مجلدات تازه بهش اضافه بکنیم.
همکارانی هم دارید جناب استاد؟
بله،
در این زمینه.
بله،
اگر اشارتی
بله،
بفرمایید.
بله بله، مثلا الان کتاب جلد ششمش که منتشر شده خانم دکتر شکربگی هستن که با همین کار رو انجام دادیم. جامعه شناسی نوین ارتباطات، بله. در اومده این کتاب و چاپ دومش هست. کتاب دیگری هم هست که باز فرهنگ و ارتباطات و کتابای دیگه. یکی از کتابای ما کتاب نظریه‌های جدید ارتباطات، کتابی است که اساتید دانشگاه ترجمه کردن، لغات یعنی مفاهیمش رو، فصولش رو، و من سرویراستار اون کتاب هستم. البته مقدمه خیلی 50 صفحه‌ای براش نوشتم، ولی در هر حال بیشتر کار اساتیدی است که با من کار کردن و هر کدام یه فصلی از این کتاب رو ترجمه کردن. بله، در هر حال این هم تحفه ایست برای دانش ارتباطات و منم سپاسگزار خدا هستم که اون 6 تا 5 تا دانشجویی که ما روزا داشتیم حالا تبدیل شده به هزاران دانشجو، هزاران فارغ التحصیل و صدها استاد در حوزه ارتباطات، که من واقعا افتخار میکنم به این نکته و سپاسگزار خدا هستم که این فرصت رو به من داد.
من عنوانی رو، بله عنوانی رو دیدم در بین مقالات و در واقع پژوهش‌های چاپ شده از شما، نوشته‌های چاپ شده از شما، روش تأویل. که دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی تهران این رو
درست
چاپ کرده بود. کاش اشارتی هم بفرمایید. وقتی صحبت تأویل میشه ذهنها بسیار جا میره، مثل همون کلامی که شما داشتید در مورد نام کتابتون که خب به هر حال بعض وقتا کشتابی هایی داشت، اینجا هم تأویل باز چیزهایی رو به ذهن انسان درست میاره. و چرا علوم تربیتی؟
بله ببینید، ما سالای باز 52-53 بود که استاد به منده فرمودن که شما درس روش تحقیق رو بوده میگید، استاد دکتر
صدیق.
البته رقبایی هم داشتیم، دیگرانی هم بودن، حالا نام نمیبرم، اونا میخواستن مصدی این کار بشن و ایشون ما رو انتخاب کرد که یکی از این استادان که وقتی انتخاب نشد گفتش که ایشون ما رو کوالیفاید ندونه، چون فارغ التحصیل آمریکا بود این لغت رو به کار بود که ما رو شایسته ندونه. در هر حال این حرکت استاد و امر استاد به من موجب شد که یه سرفصل دیگری تو زندگی من باز بشه و اون هم روش تحقیق باشه. خب جلد اول روش تحقیق فراهم شد، چاپ‌های متعددی هم خورده، در گاهی در سال یه دوبار چاپ میشد، حالی خوده کمتر، و بعدم تبدیل به 4 جلد شد.
بله.
یکی از فصول جلد دوم این کتاب همین نکته که شما فرمودید روش تحویله. البته اینم عرض بکنم خدمتون، من فصول جلد دوم رو که فراهم میشد، مثلا مدل سازی،
بله،
تعویل اینا رو ابتدا در یه مجله معتبری چاپ میکردم و بعد نظر دیگران رو میگرفتم و اون وقت وارد کتاب
بله
میکردم. این رویه خیلی خوب بود،
اونم خب به خصوص برای درسی به اهمیت روش
تعویل. آره روش تعویل که میفرمایید این طور بود، هرمونتیک که در واقع حالا تعویل ترجمه شده، منم ترجمه نکردم، دیگران ترجمه کرده بودن، منم به کار بردم. در واقع بحث یارن، حالا ما
بحث تفسیر و تعویل هم از همینجا شکل گرفته.
بله ببینید، حالا در روش تعویل سوال اینه، ما چگونه روشی به کار ببریم که تفسیرهای انحرافی رو از بین ببره، یعنی ما دقیقاً ببینیم که اون گوینده چی می‌خواست بگه.
برگردیم به اول.
احسن. اول یا اول و تعویلن، این در واقع ثلاثی مزید. بله هدف همینه، هدف همینه که اختشاشات تفسیری فردی از بین بره.
بله.
که آدما بدونن که خداوند حالا در تورات، در انجیل، در قرآن چی می‌خواست بگه، و خدا نکند که دیگری تفسیر خاصی بر اساس اختزای خاصی از خودش بکنه. حالا این تفسیر در تفسیرهای دینیست، تفسیرهای ادبی هم همینجوره. خب شما ببینید وقتی که حافظ شعر میگه، باز شعرش هم به نوعی سمبولیکه، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. این رو وقتی شما ترجمه میکنید هر کسی برای خودش تفسیر خاصی ازش میکنه.
بله.
یه آدمی میگه خب ببینی الا یا ایها الساقی ادر، به دوران بیار، به چرخان کأسن، پیمانه رو، و ناول ها و تناول هم بکن خود.
بله.
خوب این رو ببینید، ولی آیا واقعا حافظ چنینه؟ که نیست. حافظ یه عارفه، حافظ یه دنیای دیگر رو تجربه میکنه. برمین اینجاست که روش تعویل میخواد ببینه حافظ کیست و حافظ چی میخواست بگه، مباد انحرافی ترجمه بشه.
در واقع آنچه که شما جناب دکتر ساروخانی در این بحث پیگیری کرده اید بسیار هم مرتبط هست با، حالا اگر اشاره کردم به که چرا در نشریه دانشکده علوم تربیتی این رو حتما بهش خواهیم پرداخت، اما بسیار مرتبط هست با مباحث روش تحقیق و جامعه شناسی به ویژه، چون به هر حال در اون تفکرات قالبی، در اون عقاید قالبی، در نوع نگاه کسانی که پیرو این ادیان بودند، حتی اگر به ظاهر قبول نداشتند، تأثیر خودش رو گذاشته و نوز میگذاره. یقینا این گونه است. حالا این نکته که چرا دانشکده علوم تربیتی این رو چاپش کرد، این بخش رو،
والا واقعی خدمت شما عرض بکنم باز تصادف،
اینم تصادف بود.
یکی از دوستان اونجا سردبیر بودن، ما با ایشون آشنا شدیم و از ما خواستن که کاراتو بیار و ما به دانشکده علوم تربیتی دادیم. خب اون اختزای زمان هم بود دیگه، استزار دارید زمانی که آدم وارد دانشگاه میشه استاد یاره و بعد بعد مقالاتی تهیه بکنه و اون وقت سزاوار استاد دانشیاری بشه و بعد استادی بشه. خب مجله علوم طبیعتی مجله دانشگاه بود، مجله معتبر بود، حالا به قول امروزی ISI بود. بله. بنابر این ما دیدیم که جای خوبی است، فرد خوبی است، استقبال هم می‌کنه، بردیم اونجا دادیم. بعد هم همین کتاب عقاید قالیبی هم در اونجا دو تا مقاله از این کتاب در آوردیم، اونجا با چاپ کردیم و منم واقعا سپاسگزار هم دانشکده و هم این مجله هستم که مجله بسیار خوبی بود و منم سرافراز کرد.
بسیار هم عالی. در مورد آنچه که شما در کتاب هاتون درباره زنان نوشته اید، برای من جالب هست که اینقدر توجه به نقش زنان کرده اید. در مورد آثارتون، در مورد آنچه که درباره زنان نوشته اید هم باز بیشتر برامون بگید. چه شد که اینقدر این نقش براتون پررنگ شد؟
ببینید، این روزا بحث در این است که خانواده تضعیف شده. بسیاری معتقدند که نقش‌های خانواده منفجر شده. خانواده یه زمان بود که خب همه نقش‌های اجتماعی انسانی رو تقبل می‌کرد. یک پدر سالار بود به قول ما، اون بار در رأس خانواده بود، بچه‌ها همه در اختیار او بودند، ازدواجشون در اختیار او بود، شغلشون در اختیار او بود، اسکانشون در اختیار او بود. مرد در اونجا نقش‌های بسیار متعددی داشت. از یه طرف والد بود، بچه‌ها همه احساس می‌کردند که از او هستند، کارفرما بود، فرمانده بود، همه چیز در اختیارش بود. خب این از سپری شد. حالا چی شد؟ بعضی معتقدن که اساساً خانواده وضعیت بدی پیدا کرده، آدمو توجهشون به خانواده کم شده، تأثیر خانواده کاهش پیدا کرده، رقبای خانواده افزایش پیدا کردن، بنابراین بچه در همون سالهای نخستش تحت تأثیر رسانه‌های جمعیه و بعد هم وارد مدرسه میشه، از مدرسه الگو میگیره، ارزشاشو از مدرسه میگیره، همالان کنارش هستن، بنابراین خانواده نقشش تضعیف شده. اعتقاد من همیشه این بود و در همین کتابام همین نکته رو اشاره میکردم که ببینید، خانواده هنوز هم مهمترین نقش رو تو زندگی آدم‌ها داره. این بچه‌ای که تو خانواده متولد میشه فضای یه کالبد نرمیه، خانواده این رو شکل میده. اولین گام های زندگی رو ما توسط مادر در میداریم. بنابراین نمیشه غافل شد، نمیشه خانواده رو اهمیتش رو نادیده گرفت.
و به ویژه نقش زن.
آره، به ویژه نقش زن، به ویژه نقش مادر. حتی در همین کتاب جامعه خانواده اشارت من بر اینه که حتی نحوه شیر دادن مادر اثر گذاره. حالا ما در سنتون میگفتیم که مادر میخواسته بچهش رو که شیر بده وضو میگرفته، ببینید چقدر قداست میده به این بچه، و بعد بچه تا اونجایی که میخواد شیر میخوره و بعد مادر هنگام شیر خوردن او رو نوازش میکنه، آرامش بهش میده. این فرق میکنه تا یه مادر عصبی هیجانی که وقتم نداره، گرفتاریش هم زیاده، یا حالا وقت تلخی های خاص خودشو داره، بچه رو میکشه. عادتا نمیشه انتظار داشت که این بچه بچه سالمی.
بگذاریم از تأثیرات هورمونی و جسمی که رو شیر مادر میگذاره اون احوالات.
همین نکات که شما گفتید، من کیسایی رو دارم که مادر در زمان حتی بارداری قرص مصرف میکرده به خاطر اختلافاتی که با شوهر داشته و هیجانات و عصبانیت و اینا. بچه که به دنیا اومده سر تا سر فلجه، سر تا سر، یعنی فقط سرش کار میکنه، تمام بدن فلجه. خب ببینید، خانواده نقشش بعد از باروری هست، بعد از تولد هست، ولی اینجا ملاحظه کنید حتی قبل از تولد هم باز نفس مادره، آرامش مادره خیلی اثر گذاره. بنابراین تلاش من این بود که اینجا نشون بدم که مادر و نقش مادر و نقش زن فراموش نشه. باز تو این کتاب خانواده و این کتاب جامعه خانواده در ایران و بارها عرض کردم، هیچ جامعه نمیتونه ادعای سلامت بکنه اگر خانواده ناسالمی داشته باشه. ما هر قد در مورد خانواده تلاش بکنیم، سرمایه گذاری بکنیم، هر قد خانواده اونو تقویت بکنیم، به همون نسبت نظام اجتماعی رو تقویت کردیم، به همون نسبت بعد از آسیب‌های اجتماعی کاستیم. در هر حال بحث زن بود، بحث مادر بود، بحث نقش زن و مادر در زندگی انسان ها بود که در این کتاب ها، در این سخنرانی ها و غیر من در چه ایران چه در جاهای دیگه مطرح میکرد.
جناب استاد ساروخانی، شما به فلسفه تاریخ هم علاقه داشتید؟
بله، یه تازه من ایران اومده بودم، باز تحت رهبری آقای دکتر صدیقی بودیم، ما به چند نفری بودیم، استاد گفتن که تو بیا در انجمن جامعه شناسی ایران شرکت بکن. منم 20 و چند سال بیشتر نداشتم و این قاعده هم نبود، هیچ کس که تو انجمن جامعه شناسی میخواست وارد بشه نباید سخنرانی میکرد، این اولین بار بود و با ما هم گفت تکلیف کردن که باید این سخنرانی میکنی. دیگران هم البته محدود بودن، 15-16 نفر بیشتر نبودن و هیچ کدوم سخنرانی نکرده بودن برای ورود به انجمن، ولی ایشون گفتن تو سخنرانی کن.
موضوعی رو تکلیف کردن یا خودتون؟
نه، گفتن تو انتخاب بکن موضوع رو. منم این موضوع فلسفه تاریخ رو انتخاب کردم. البته موقعی که انتخاب کردم خودم من به وحشت افتادم، برای اینکه دیدم در این مقاله من بایستی تمام استادان به نام جامعه شناسی و پایه‌گذاران جامعه شناسی مورد انتقاد قرار بدم. من کجا و این نکات؟ خودم به وحشت افتادم. روز که باید این کار ارائه می شد، صبحش آقای دکتر رو تو دانشکده ادبیات تو سرسرا دیدم، گفتم استاد اگه اجازه میدید من معذور باشم،
از ما بگذرید،
سخت خیلی این برنامه من، این پیشنهادی هم که کردم. ایشون با اون استحکامی هم که داشتن گفتن که شما باید خلاصه کنید. گفتم چشم، ما رفتیم و سخنرانی رو انجام دادیم. بس همین بود که بزرگان جامعه شناسی، حالا امیل دورکیم، حالا کارل مارکس، حالا دیگران، اینا همه فلسفه تاریخ رو روش فکر میکنن. یعنی فلسفه تاریخ به نوع جبر تاریخ،
جبر تاریخ رو
بره. یعنی اینا فکر میکنن جامعه حتما از یه مرحله به مرحله دیگه باید بره. مثلا مارکس میگفت شما 5 مرحله باید طی بکنید، اوزکون میگفت همه یه جوامع 3 مرحله طی میکنن.
تقریبا همه قائل به اون جبر تاریخ،
جبر تاریخ بودن،
گذار از یک مرحله به مرحله،
به مرحله دیگه. و اعتقاد داشتن که دیگه انسان ها مجبورن که این تحول رو تجربه کنن، دیگه امکان آزادی بر انسان،
چیزی که هنوز هم استاد در ذهن خیلی رسوب کرده. آره. بله.
تو اون مقاله، تو اون ابتدای سخنرانی که بعد تبدیل شده مقاله، من استدلال میکردم که تمام اینو باطلن و من ناچار همه بنیانگذاران جامعه شناسی رو سوال میرفتم و اعتقادم بر این بود که آزادی انسانه. ما نمیتونیم به مردم گابون به عنوان مثال بگیم که شما از این مرحله گذشتی حتما مرحله بعدیتون خواهد بود.
اینجا نظم تمایلی رو مطرح کردید.
اینجا بود که نظم تمایل رو مطرح کردیم، گفتیم که بله، هر جامعه‌ای به اقتضای خودش حرکت میکنه، راه های گوناگونی در مقابلش قرار میگیره، هر عصری ویژگی خودش رو داره و مباحثی از این قبیل که سرآغاز یه فصل جدیدی در جامعه شناسی فراهم شد و اون این بود که دیگه ما بیایم خودمون برای جامعه خودمون با توجه به شرایط اجتماعی خودمون فکر بکنیم، هرچند که از داده های دیگر جوامع استفاده میکنیم، ولی یادمون باشه هر جامعه ویژگی خودشو داره، تاریخ خودشو داره، شرایط خودشو داره، هویت خودشو داره. نمیشه گفت که همه جوامع یکی‌اند و یه الگو برای تمام مراحل تاریخی یه جامعه معتبر. بله، این کتاب، این مقاله، مقاله خیلی موثری واقع شد،
بسیارم خواندنی شد.
بله. و جالب اینجا بود که بعضی از دوستانی که اونجا نشسته بودن خودشون اصلا به جبر تاریخ معتقد بودن. یکی از اینا که خیلی، حالا نام نمیبرم، خیلی شدیدن جبر تاریخ و مارکسیسم رو بهش اعتقاد داشت، ولی جالب بود که هیچ انتقادی از کار ما نشد. یعنی حالا چه ابهت دکتر صدیقی بود، چه بیان مستدل بود، ولی در هر حال پذیرفته شد و این یه سرآغازی شد برای جامعه شناسی کیفی و جامعه شناسی تفاضلی.
بله.
که بیایم هر جامعه رو با شرایط خودش بهش نگاه بکنیم. این مقاله تبدیل شد به مقاله، چاپ شد در کتاب، در یکی از مجلات خیلی معتبر اون روز و در دارالمعارف هم من خلاصه از این مقاله رو آوردم.
بسیار عالی. اگر اجازه بفرمایید جناب استاد، در این بخش از برنامه من درود بفرستم و سلام بگم به شنوندگانی که تازه به جمع همراهان برنامه ملاقات پیوستند و با افتخار اعلام بکنم که در منزل جناب استاد دکتر باقر ساروخانی هستیم، استاد برجسته جامعه شناسی دانشگاه تهران، و این گفتگو رو از منزل ایشون تقدیم شما بزرگواران میکنیم. امیدوار هستم که در گام بعدی برنامه هم همراهی شما رو با خودمون احساس بکنیم و شنونده کلام جناب استاد دکتر ساروخانی باشید و باشیم.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
بسیار سپاسگزارم از شنوندگان ارجمند که همراهیشون رو با برنامه ملاقات ادامه دادند. ما در منزل جناب استاد دکتر باقر ساروخانی هستیم، استاد برجسته جامعه شناسی، استاد تمام دانشگاه تهران، و گفتگو رو با ایشون ادامه خواهیم داد. جناب استاد دکتر ساروخانی، شما بسیار به مباحث مربوط به خانواده علاقمند بودید. من نگاه میکردم مجموعه آثار شما رو، اونهایی رو که حالا خودم توفیق نداشتم بخونم، دیدم در اون میان خب باز هم به مسئله خانواده بیشتر از اون چه که در این برنامه بهش اشاره شد پرداختید. اوقات فراغت باز مورد علاقه شما بوده، حالا چه برای نوجوانان، چه برای جوانان، چه برای کودکان و مباحثی از این دست. خب قطعاً به عنوان کسی که محقق و پژوهشگر تراز اول به حساب میاد در جامعه ما، جزو محققان تراز اول به حساب میاد، وقت زیادی از شما مستغرق در کار هست و من میخوام بدونم که اول اینکه چه زمانی برای فراغت یا با خانواده بودن برای شما حاصل میشد، چگونه حاصل میشد یا میشده، و اینکه سوال دیگر، خانواده چه نقشی در پیش برد اهداف شما برای شما داشتند، به ویژه همسرتون؟
بله، ببینید، قاعده کار تو زندگی به نظر من، حالا اگر یه زمانی بود من یه بحثی در مورد توفیق و شرایط توفیق، علل و عوامل توفیق میتونستم خدمت شما داشته باشم، در هر حال به نظر من یکی از معتبرترین و مهمترین ارکان زندگی برنامه ریزیه.
بله،
آدم اگر بتونه زمانش خوب مدون بکنه، نظم در کارش داشته باشه، زمانش رو تقطیع بکنه و هر کاری رو به موقع انجام بده، هیچ کاری زمین نمیمونه. از جمله و مهمترینش به نظر شما و درستم همینه، خانواده است. من همیشه سعی میکردم که کار علمی و دانشگاهی و پژوهشی لطمه‌ای به خانواده وارد نکنه، چه بچه ها، چه همسر و چه اطرافیانشون. بنابراین تلاش ما همیشه همین بوده.
بله.
و اعتقاد من همیشه اینه، اعتقاد دارم که در صورت آدمی که کار میکنه درسته در کارش ممکنه توفیقی به دست بیاره، ولی این توفیق همش مال خودش نیست، مال کسانی هم هست که زمینه ی توفیق رو فراهم کردن. در دانشگاه هم همینطوره، من سرایدار رو میبینم، این و دوستانی که ته میکشن، زمین رو تمیز میکنن، برای همشون احترام قائلم. میگم من کلاسی که اداره میکنم درست به نام من تمام میشه، ولی مال من نیست، همش مال اون کسی هم هست که زمین رو ته کشیده، مال اون کسی هم هست که سرایدار دانشکده بوده. بنابراین مدیون همه اینایی هستیم.
به طریق اولا عملا کارهاتون رو مدیون
همه هر چه بیرون و درون، در بیرون که خب قاعدتا همه عناصری که جمع میشن با هم توی کلاس موفق تولید بشه یا یه کتاب موفق تولید بشه، ایجام همطوره.
بسیار عالی. جناب استاد دکتر ساروخانی عزیز، من حیفم اومد که این، با توجه به آنچه که در زندگی شما گذشته و با توجه به اینکه میدانم در این زمینه هم کار کرده اید، تحقیق کرده اید، مطرح نکنم این مسئله رو و اختصاص ندیم گفتگویی رو به این موضوع. وقتی که زندگی شما رو نگاه میکنیم، توفیقهایی که شما به دست آورده اید به نظر میاد که کاملا تصادفی است بعضی ها، اما زمینه هایی که برای شما فراهم شده، این که شما چگونه به خودتون این جرأت رو دادید که از اون زمینه های حتی تصادفی استفاده بکنید برای اینکه یک قدم به موفقیت نزدیک بشید، برای ما ارزشمند هست. دونستن قواعدش، اینجاست که مسئله